خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 98 و 24مین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از دقایقی پیش در کشور.
برگزاری مراسم تجلیل و بزرگداشت حسین مسرت، محقق و نویسنده یزدی، با حضور مسئولان و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در یزد.
و افتتاح 4مین جشنواره بین‌المللی صنایع دستی با حضور 30 کشور اسلامی از قاره‌های آسیا، اروپا و آفریقا امروز در تبریز. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم صاحب جم و من محمد رضا اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 98 و 24مین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از دقایقی پیش آغاز شد. بیش از 614 هزار نفر در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ثبت نام کردند. نتایج اولیه این آزمون به صورت کارنامه تنظیم و در اواسط تیر منتشر خواهد شد. گفتنی است آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 98 در برخی رشته‌های دیگر فردا هم برگزار می‌شود.
مراسم بزرگداشت حسین مسرت، محقق و نویسنده یزدی، با حضور مسئولان و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در یزد برگزار شد. مجید جوادیانزاده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، در این مراسم گفت گرامی داشت اهالی فرهنگ و هنر و معرفی مفاخر حوزه فرهنگ الگوسازی برای نسل جوان را به دنبال خواهد داشت. وی تصریح کرد امسال این مراسم با عنوان عصر کتاب در یزد کلید خورده و قصد داریم با همکاری انجمنهای ادبی مراسم‌های بزرگداشتی برای استادان اهل قلم برگزار کنیم. در این مراسم با حضور جمعی از نویسندگان شهیر کشور و استادان دانشگاه و جمعی از مسئولان از حسین مسرت، چهره فاخر ادبی استان یزد، تجلیل شد. همچنین در این مراسم لوحی به امضای معاون وزیر ارشاد به همراه کتابی نفیس به وی اهدا شد. رونمایی از کتاب‌های یادگار قلم و ارجنامه کاریز فرهنگ و مستند زندگانی وی با عنوان عشق من دایره المعارف اثر محمد رضا حاجی غلامی مستندساز یزدی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.
شب شعر ایران شناسان جوان گرجی برگزار شد. در این محفل ادبی که در دانشگاه ایلیا برگزار شد، دانشجویان ایران شناسی و زبان فارسی دانشگاه‌های تفلیس اشعاری از خیام و سعدی، دو شاعر پرآوازه کشورمان را به زبان‌های فارسی و گرجی قرائت کردند. همچنین در این مراسم شماری از دانشجویان ایران شناسی که سال گذشته برای شرکت در دوره دانش‌افزایی زبان فارسی و ایران شناسی به تهران و بوشهر اعزام شده بودند، به کمک عکس‌ها و فیلم‌های کوتاه به معرفی پایتخت‌های قدیم و جدید ایران و گرجستان پرداختند و خاطرات شیرین حضورشان در شهرهای مختلف ایران را به همراه توضیحاتی درباره فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران بیان کردند. در این مراسم حمید مصطفوی، رایزن فرهنگی سفارت کشورمان در تفلیس، هم با تاکید بر ضرورت یادگیری زبان و ادبیات فارسی برای بهره بری از گنجینه غنی اشعار شاعران بزرگ ایرانی گفت در گذشته این زبان با ظرفیت و رسا و شیرین توانست بخش عظیمی از منطقه جغرافیایی پیرامون ایران را با نفوذ معنوی، رسایی، شیوایی و قدرت بلاغتش تحت سیطره فرهنگی خود درآورد و در دل ملت‌ها جا باز کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم ایثار منتشر شد. علاقمندان تا 15 مرداد می‌توانند آثار خود را در دو بخش فیلمنامه و فیلم 120 ثانیه‌ای به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. برگزیدگان جشنواره تا 25 مرداد انتخاب خواهند شد. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به منتخبان پنجم شهریور برگزار خواهد شد. سومین جشنواره ملی فیلم ایثار با موضوع ایثار اجتماعی و با هدف تقویت از خودگذشتگی و احیای مسلک دیگران را بر خود مقدم داشتن از دریچه فیلمسازی برگزار می شود.
مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره بین المللی صنایع دستی با حضور 30 کشور اسلامی از قاره‌های آسیا، اروپا و آفریقا امروز در تبریز برگزار می شود. بازدید از این نمایشگاه از 25 تا 30 خرداد برای عموم مردم آزاد است و هنرمندان در طول برگزاری این جشنواره به خلق آثار هنری و اجرای زنده و هیئت داوران نیز به داوری این آثار پرداخته و به 18 هنرمند برگزیده در 10 بخش هنری جوایزی اهدا خواهد شد. جشنواره بین المللی صنایع دستی حاصل همکاری 10 ساله تبریز و سازمان همکاری اسلامی OIC است و این سازمان پس از سازمان ملل دومین نهاد بین المللی بوده و 58 کشور از 3 قاره آفریقا، آسیا و اروپا در این سازمان عضو هستند.
بانوان خلاق زنجانی با راه‌اندازی کارگاه فیروزه‌کوبی بر روی مس و استفاده از ضایعات کارگاه‌های فیروزه تراشی اشتغالزایی خوبی ایجاد کردند. همکارم شیر محمدی از زنجان گزارش می‌دهد.
صحبت از لاش سنگ‌های دورریزیه که به دست بانوی هنرمند زنجانی گوهری میشه.
پسرای من تو کار تراش سنگ‌های قیمتی بودن و من می‌دیدم که این تراشه‌های این فیروزه‌ها و زائده‌هاش باید قابل استفاده بشه، مثلا چرا دور ریخته بشه.
فیروزه تنها سنگ زنده این عالم هست.
با اون ذوق و علاقه که خودم داشتم و آزم و خطاهایی که داشتم تونستم این کارو بالاخره انجام بدم.
دستمایه این هنر سنگ‌ریزه‌های یکی از پایتخت فیروزه جهان نیشابور به زنجان میرسه. خانم دی محمدی علاقه‌مندانه به این هنر رو با خود همراه کرده.
که اول از 5 نفر بودم، بعد 10 نفر، الان 25 نفرم.
کارو میارم تو خونه انجام میدم به عنوان یه منبع درآمدی برای خانواده و حتی برای خود آدم هستش.
این هنر با حاشیه سود بیش از 300% قابلیت خاصی در ارزآوری داره.
به کشورهای قبرس، گرجستان، ترکیه صادرات داشتیم.
برق چشمان گردشگران لهستانی استان هم از دیدن این هنر زیبا دیدنی بود.
بسیار قشنگه. نمونه از این ظرف رو خریدم.
فیروزه جلوه زیبایی به این ظرف مسی داده.
اگه بتونم چنین ظرفی تو خونه داشته باشم خیلی عالی میشه.
بسته‌بندی این محصولات هم به دست خودشون تهیه میشه.
با ضایعات چوبا که از نجاریا و کابینت سازا تهیه میکنیم به شکل جعبه درست میکنیم، روش هم روکش میکشیم.
زیبایی هنر این استاد زبردست مسئولان رو هم سر ذوق آورده. به راستی همت مردانه این بانوی زنجانی ستودنی.
اینک ناامیدی رو از چشمون برداریم. چرخهای تولید با همت‌های بلند به چرخش در میاد.
بر اساس اعلام کارشناسان حوزه صنایع دستی ارزان ترین راه برای ایجاد اشتغال پایدار. زهرا شیر محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
مردم فریب تبلیغات برخی تورهای گردشگری در فضای مجازی را نخورند. اخیراً تورهای گردشگری به عنوان تورهای آرامستانگردی، کنیسه‌گردی و حمام‌گردی در فضای مجازی تبلیغ می‌شود که جانشین معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران فعالیت آنها را بدون مجوز اعلام کرد. گفتگوی همکارم علی نیا با رحیم انور.
فضای مجازی یه سری تبلیغات تورها میشه، آیا طبق مجوز گردشگری تهران داره فعالیت میکنه یا نه؟
طبیعتا ما باید بدونیم کسی که داره تبلیغ میکنه کیه. قطعا از ما مجوز نداره. این تمام دفاتر خدمات مسافرتی مجاز از ما مجوز دارن. نامشون، نام مدیر، نام مدیر فنی، تاریخ تأسیس، حقیقی یا حقوقی بودن وضعیت مجوز، آدرس، تلفن، ایمیلشون، حدود 2070 تا آژانس.
تو فضای مجازی از این کسب و کارا زیاد شده. چجوری باید تشخیص بدن که این مجوزدار هست یا نیست؟
هم میتونن کسب اطلاع بکنن از همکاران ما در واحد آمار. ضمن اینکه یادمون باشه ما همواره گفتیم جزء حقوق مسافره، قرارداد مکتوب. این نیست که من برم توی فضای مجازی یه خدماتی رو ببینم بعد بگم خب این خدمات رو به من میدن. و هر دو روزی اگر طرح دعوایی بخواد بشه، اگر نقصی در ارائه خدمات باشه، بر اساس چی باید رسیدگی بشه؟ حتما قرارداد بخوام. این رو چون تو فضای مجازی داره کار میکنه، اگر آدرس پستی داشته باشه که نامه میزنیم اداره اماکن ناجی برای پویا، اگر تو فضای مجازی فقط داره فعالیت میکنه نامه میزنیم پلیس فتا.
چه تلفنی باید تماس بگیرم؟
88 93 48 41 تا 4 معاونت گردشگری رو بخوام واحد آما، به محض اینکه اسم آژانس رو بگن اونجا اطلاع رسانی میشه. هم میتونن بدون تلفن مراجعه کنن به پورتال اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری استان تهران، tehran.ichto.ir. ما سال گذشته 67 مورد معرفی به اداره اماکن ناجا داشتیم برای پلمپ.
مهلت مسابقه روایت گل و دل امروز پایان می‌یابد. مدیر روابط عمومی فرهنگسرای رسانه با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 1200 عکس در دبیرخانه مسابقه عکاسی روایت گل و دل با موضوع نمایش مسئولیت اجتماعی و همدلی مردم و مسئولان در سیل‌های نوروز امسال دریافت شده است، گفت علاقمندان فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارند عکس‌های خود را به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند. امیر صادقی افسود تجربه نشان داده است در آخرین روز عکاسان عکسای خوب خود را ارسال می کنند، بنابراین پیش بینی ما این است که با پایان مهلت مسابقه بیش از 2000 عکس دریافت کنیم. 50 عکس برتری مسابقه پنجم تیر در گالری شماره 1 خانه عکاسان حوزه هنری به نمایش گذاشته می شود و درآمد حاصل از فروش آن صرف امور سیل زدگان خواهد شد.
نمایشگاه فروش آثار تجسمی به نفع آسیب دیدگان سیل اخیر به عنوان خانه خوبان در گالری پردیس ملت افتتاح می شود. این نمایشگاه با 125 اثر از هنرهای تجسمی همچون نقاشی، خوشنویسی، طراحی، مجسمه‌سازی و کاریکاتور از فردا در گالری پردیس ملت برپاست. در این نمایشگاه 84 هنرمند بین 50 تا 100 درصد فروش آثار خود را به آسیب دیدگان سیل اهدا می کنند. آثار هنرمندانی چون کامبیز درنبخش، فخرالدین فخرالدینی، حسین محجوبی، یدالله کابلی خانساری، کوروش شیشه‌گران، طاهر شیخ الحکمایی، جواد بختیاری، عین‌الدین صادق‌زاده و معصومه مظفری در نمایشگاه خانه خوبان به نمایش گذاشته می شود. علاقه‌مندان برای بازدید از نمایشگاه خانه خوبان می توانند از 24 تا 31 خرداد به گالری پردیس ملت به نشانی خیابان ولیعصر بزرگراه نیایش روبروی کردستان مراجعه کنند.
نهمین جشنواره ملی بهار نارنج در رامسر با حضور مردم و مسئولان در مجتمع فرهنگی موزه‌ای شهدای رامسر افتتاح شد. این جشنواره با ارائه محصولات بهار نارنج و صنایع دستی تا 31 خرداد همراه با 60 غرفه میزبان مردم و گردشگران در رامسر است. در این غرفه ها بهار نارنج و مشتقات آن، صنایع دستی و سوغات منطقه، عرقیجات، چادر شب بافی، نمد، سفال، حصیر و محصولات هنری صنعتگران این منطقه برای بازدید کنندگان به نمایش گذاشته شده است. گفتنیست جشنواره بهار نارنج همه ساله به منظور تشویق بانوان خانه‌دار و کارآفرینان برای تولید انواع محصولات بومی، صنایع دستی و افزایش درآمد خانوارها در رامسر برگزار می شود.
طرح انضباط شهر در اطراف تئاتر شهر اجرا می شود. شهردار منطقه 11 تهران با اشاره به معضلات اجتماعی به وجود آمده پیرامون تئاتر شهر که به فضای فرهنگی و هنری این مجموعه آسیب وارد کرده است و درخواست‌های شهروندان، کسبه و هنرمندان مبنی بر اجرای طرح انضباط شهری در این منطقه گفت با پیگیری‌های انجام شده موفق شدیم مصوبه شورای تامین را دریافت کنیم که بر اساس آن نهادهای مربوطه موظف به اجرای طرح انضباط شهری به صورت مستمر هستند. نصرالله آبادیان افسود در اجرای طرح انضباط شهری که از هفته آینده با هدف رفع معضلات بساط گستری خیابان ولیعصر و تئاتر شهر انجام خواهد شد، تمام نهادهای مسئول از جمله نیروی انتظامی، یگان حفاظت شهرداری تهران، شرکت حریمبان و شهربان، معاونت خدمات شهری و شهرداری منطقه 11 همکاری می کنند. به ادامه داد در این طرح پیش بینی شده است از اقشار ضعیف دارای معلولیت و از کار افتاده که با دست فروشی امرار معاش می کنند حمایت شود.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
مهلت ثبت درخواست فرهنگیان مقیم خارج برای اشتغال در مدارس ایرانی با دریافت حقوق ریالی تا 31 خرداد تمدید شد. رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت اگر شخص دیگری داوطلب تدریس در مدارس خارج از کشور باشد، پس از ثبت نام بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و اگر هنوز نیرویی را برای مدارس آن منطقه مشخص نکرده باشیم، متقاضیان جدید را نیز پذیرش می‌کنیم. غلام رضا کریمی همچنین گفت هم اکنون مشغول ساماندهی نیروی انسانی هستیم تا برای هر بخش متناسب با نیازها نیرو تزریق و کمبودهای به وجود آمده را جبران کنیم.
پرداخت وجه ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پایه 10 مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی آغاز شد. رئیس سازمان مدارس استعدادهای درخشان گفت دریافت کارت ورود به جلسه پایه 7 این مدارس هم از شنبه هفته آینده آغاز می شود.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخانی با اجرای همکارم خانم یوسفی.
کتاب او همنشین فرشته ها بود از مجموعه کتاب اندیشه با الهام از قصه های قرآنی حرف های تازه‌ای برای مخاطبان نوجوان دارد. شیطان موضوعی است که در کتاب او همنشین فرشته ها بود به آن پرداخته شده است. در معرفی این کتاب آمده در میدان زندگی می دویم تا زودتر برسیم، در حالی که گاهی نمی دانیم در چه راهی گام گذاشته و به سوی کدام مقصد می رویم. کتاب حاضر از مجموعه کتاب اندیشه در موضوع خودشناسی تلاشی است هم برای ایجاد انگیزه تفکر در جهت خودشناسی و هم خودشناسی و نیز توضیح چگونگی حرکت شایسته انسان به سوی خداوند. در بخشی از این کتاب می خوانیم آدم و حوا دست در دست یکدیگر از زیر شاخه های درختان عبور می کردند. میوه رنگارنگ و شیرین می خوردند. کنار جویبارها می نشستند و از آواز پرندگان لذت می بردند. در بهشت همه چیز برای آن دو فراهم بود. نه گرسنگی را احساس می کردند و نه از گرما آزار می دیدند. شیطان می دید که آنها در آسایش به سر می برند و برای نعمتهایی که دارند شکر گذارند. از دیدن آنها به خشم می آمد و به آنها حسادت می ورزید. آنها را مسبب بدبختی خود می دانست. در وجودش قوقایی به پا بود. آرام نمی شد تا آدم و حوا را از چشم خداوند بیاندازد. او برای این کار قسم خورده بود و آرزو داشت به سوگندش عمل کند. این کتاب از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور با استقبال از توسعه و تعمیق روابط تهران توکیو تاکید کرد ایران خواهان توسعه همکاری ها به ویژه در حوزه اقتصادی با ژاپن بر مبنای منافع دو کشور است. آقای روحانی دیشب در نشست مشترک هیئت های عالی رتبه ایران و ژاپن در تهران با استقبال از حضور نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه در کشورمان افزود جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با ژاپن اهمیت زیادی قائل است. رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن نیز از تمایل این کشور برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های توسعه جنوب ایران و بندر چابهار استقبال کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت طرف‌های اروپایی برجام هنوز اقدامی برای حفظ این توافق انجام نداده و ما منتظر اقدام عملی آنها در فرصت تعیین شده هستیم. آقای لاریجانی که به استان خراسان شمالی رفته است افزود اروپایی ها برای تصمیم گیری درباره برجام فرصتی یک ماهی دارند.
وزیر راه و شهرسازی گفت با هماهنگی با وزارت صنعت واردات لاستیک از انحصار خارج و واردات لاستیک کامیون از تمام مرزها و مناطق آزاد مجاز شد.
به گفته رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 2500 میلیارد تومان وام و 1200 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض برای سیل زدگان تامین شد، اما روند پرداخت بانک‌های عامل بسیار محدود است.
در نهمین دوره مراسم معرفی برگزیدگان جایزه ویژه شهید علی محمدی، برگزیدگان نهمین دوره جایزه ویژه شهید علی محمدی در رشته فیزیک معرفی شدند. در این دوره جایزه به دو نفر از دانش آموختگان دکترا تعلق گرفت.
بیش از 80% واجدین شرایط کارت ملی هوشمند تکمیل ثبت نام کرده یا کارت ملی خود را دریافت کردند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام این مطلب افزود بیش از 839 هزار کارت ملی هوشمند نیز در دفاتر پست و پیشخوان باقی مانده که تاکنون صاحبان آنها برای دریافت مراجعه نکردند.
زلزله به قدرت 4.1 بامداد امروز حوالی روستای شویشه در شهرستان سنندج استان کردستان را لرزاند. از خسارت احتمالی گزارشی نرسیده است.
توافقنامه استفاده بهینه از آب رودخانه هیرمند میان ایران و افغانستان امضا شد. بر اساس معاهدات تهران کابل، حقاب ایران از هیرمند 820 میلیون متر مربع در سال است که این معاهدات در سالهای قبل اجرا نمی شد.
گفتگوهای ایران و روسیه درباره سوریه پس از دو روز پایان یافت و دو طرف در این گفتگوها بر تشکیل هرچه سریع‌تر کمیته قانون اساسی سوریه تاکید کردند.
عضو جنبش انصارالله یمن درباره ادامه تجاوزهای ائتلاف متجاوز سعودی هشدار داد و گفت آنها باید منتظر شگفتی‌های تلافی‌جویانه جدید یمنی‌ها باشند.
در پی نامه تهدیدآمیز آمریکا به ترکیه در خصوص افزایش تحریم‌های بیشتر علیه این کشور، وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد لحن نامه وزارت دفاع آمریکا نامناسب است و با همکاری استراتژیک دو کشور همخوانی ندارد. تنش‌ها بین آمریکا و ترکیه پس از اصرار دولت آنکارا برای خرید سامانه پدافند روسیه S-400 بالا گرفت.
جو بایدن جدیترین نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری در جنگ لفظی ترامپ را تهدیدی عینی برای آمریکا معرفی کرد. یک سال و نیم مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هم‌اکنون جو بایدن جدیترین رقیب ترامپ است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم از پیگیری کنگره برای استیضاح ترامپ خبر داد.
و سیل در جنوب چین طی دو هفته گذشته 49 نفر کشته و 14 نفر ناپدید به همراه داشت. عمق آب در برخی مناطق سیل زده به حدود 20 متر رسیده بود.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به ادامه مرحله دوم طرح ملی بسیج کنترل فشار خون تا نیمه تیر گفت از حدود 8 میلیون جمعیتی که تاکنون در این طرح شرکت کرده اند، حدود 19% مبتلا به فشار خون بالا هستند. دکتر کیانوش جهانپور:
بسیج ملی کنترل فشار خون عملاً 27 اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی فشار خون در کشور ما آغاز شد. اونچه که عملاً سنجش فشار خون رهبردهی فشار خون بود رو ما از روز ابتدام تحت عنوان فاز دوم یا فاز عملیاتی و اجرایی این بسیج در کشور شاهد بودیم و از روز 17 یا عملاً 18 خرداد ما تا امروز که در خدمت شما هستیم نزدیک 8 میلیون نفر از هموطنانمون مورد سنجش فشار خون قرار گرفتن در بیش از 26,000 پایگاه بهداشت یا خانه بهداشت و مرکز خدمات سلامت جامعه و همچنین 1,002 بیمارستان دولتی و بعضن خصوصی و حدود 10,000 پایگاه یا ایستگاه ثابت و سیار سنجش فشار خون در اقصانوات کشور مناطق شهری روستایی. هموطنان عزیزی بالای 30 سال که مراجعه کردن جامعه هدف ما بودن، خانم‌های باردار و بیماران کلیوی، حدود 18.7% تا این لحظه آمارها نشون میده که مبتلا به پرفشاری خون یا فشار خون بالا بودن و از این تعداد این نکته مهمتر هست که نزدیک به نیمی از اینها قبل از مراجعه به این مراکز و قبل از این بسیج ملی تقریبا از فشار خون خودشون اطلاعی نداشتن و حتی شاید تصورشون این بوده که فشار خون نرمالی دارن. انتظار میره که ما از جمعیت 40 میلیونی جامعه هدف انشاءالله حداقل بیش از 20 میلیون نفر بتونیم مورد سنجش و اندازه‌گیری فشار خون قرار بدیم و حداقل 2 میلیون بیمار بیمار یا کیس جدید و نمونه مورد جدید مبتلا به فشار خون که خود قبل از این اطلاعی از فشار خون بالا نداشتند رو شناسایی کنیم و انشاءالله با ارجاع به مراکز درمانی مراحل آموزشی و کنترل و درمان فشار خونشون آغاز بشه.
و اما فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی.
برای امروز در ساعت بعد از ظهر و امین شب در برخی از نقاط استان‌های واقع در شمال غرب، سواحل غربی دریای خزر، دامن‌های ساکتوس مرکزی و دامن‌های البرز غربی و مرکزی رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. اما از فردا پنجشنبه تا روز یکشنبه هفته آتی در برخی از نقاط استان‌های واقع در نوار شمالی کشورمون برای بعد از ظهر و شب‌ها انتظاری بارش‌های خیلی پراکنده رو داریم. دیگه در سایر مناطق کشورمون تقریبا آسمانی صاف و آفتابی رو خواهیم داشت. از بارش ها که بگذریم، برای امروز همچنان در شرق کشورمون در شمال سیستان و بلوچستان باد گرد و خاک رو داریم. از فردا از شدت وزش باد در منطقه زابل هم کاسته میشه. ضمن اینکه دیگه از امشب و تا روز پنجشنبه فردا برای استان خوزستان هم باد و گرد و خاک رو داریم. تهران برای امروز بعد از ظهر افزایش شب رو با وزش ملایم باد رو داره. بیشینه دما در تهران ایستگاه مهرآباد به 34 درجه بالای صفر می‌رسه.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:04 است. پیروز و پایدار باشید. خدا نگهدار.
خبرهای ساعت 8 بامداد رو به اتفاق شما شنوندگان ارجمند شنیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست همچنان همراه شماییم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
بس دیگه این ماتم، خدا بس دیگه این عزا گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه واسه خوردن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا گریون و پریشون، هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
دنیا کوتاهه، نجومی میبینی آخر راهه، نه
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین ما و شعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ما و شعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید.